داره.
در این حال به خاطر از اینکه ما بتانیم مواد ضروریات هموطنان عزیز ما را به خصوص در قسمت مواد نفتی که ضرورت است به داخل شهر کابل، ما از طرف شب برای وسایط دولتی که گاز و تیل انتقال میده اجازه حرکت میدیم تا اینا گاز و تیل به شهر کابل انتقال بده. در این حال شهر برای وسایط خرد بزرگ 24 ساعته باز است و تردد جریان داره.
بله، امی که جاده 24 ساعته باز است و رانندگان بدون کدام نگرانی میتونن رفت آمد کنن و مشکل ناامنی هم ظاهرا وجود نداره، خوب است. آیا شما برای آسان گذر شدن مسیرهای فرعی هم کار میکنین یا چون مسیر فرعی هست دیگه زیاد دقیقش نمیشین؟
مسیر فرعی را که به داخل خود شهر سالنگا ایجاد کردیم تردد از اون مسیر جریان داره. در جریان زمستان یک مسیر صعب العبور است. قسمت جنوبی یا داخل تونل که به طرف جنوب بیانه به طرف کابل پان میشه، فوق العاده ساحه آسیب پذیر در جریان زمستان که وسایط و چون یخبندان میشه از این مسیر رفت آمد کردن میتونه. طرف شمال که ما میریم، مسیری که ما ایجاد کردیم از طرف زمستان چون قسمت دریاخانه است یا داخل قول است نمیتونه کی برای وسایط مناسب باشه و وسایط از این مسیر رفت آمد بکنه. بدیل شهرهای سالنگا مسیر دوشی بامیان امسال از سوی وزارت فواید عامه با یکی از شرکت های سکتور خصوصی قرارداد شده. کار ما عملا در بدیل مسیر شهرهای سالنگ ها در دوشی بامیان جریان داره. تلاش ما این است که استرکچر سرک یا مزیر ساخت سرک پل پلچکی که در اون مسیر وجود داره ما رو به شکل اساسی بسازیم، سرک آماده بکنیم، قسمت هایی که کم عرض است عریض‌سازی بکنیم، وسایط کلان که از اون مسیر رفت آمد کردن نمیتوانند اون مسیر رو بر وسایط کلان هم آماده بکنیم. احیانا چی در جریان کار ما چی در جریان زمستان در صورتی که برفاری ها بیشتر شود مسیر شهرهای سالنگ برای ترافیک بسته شود، ما یک مسیر بدیل داشته باشیم که وسایط از اون مسیر رفت آمد کرده بتانه.
خب این فصل سرما هم کم کم میرسه، مسیر سالنگ ها هم همیشه سرتر از دیگه مناطق اطرافش هست و برفباری ها هم در اونجا زیادتر هست. آمادگی هایی که گرفته شده و تمهیداتی که سنجیده شده برای ایجاد سهولت های بیشتر برای رانندگان و مسافران چی است؟
ما همه ساله در شهرهای سالنگ ها آمادگی به خصوص خود داریم. یکی از مسیرهای صعب العبور افغانستان است. فعلا ما در مسیر شهرهای سالنگ ها به مسیر اصلی کار میکنیم. به این مسیر هنوز برای ترافیک یعنی مسیر اصلی آماده نیست چون کار در اوج جریان داره. هر زمانی که ما کار را متوقف کردیم مسیر اصلی را برای ترافیک باز کردیم، هموطنان عزیز ما میتونن که از این مسیر رفت آمد بکنن. در این حال آمادگی ما به خاطر زمستانی است که ما یک ریاست داریم در شهرهای سالنگ ها به نام ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها. در حدود 250 نفر پرسنل داره و اتاقای حالت استرار داریم در هم در سالنگ جنوبی هم در سالنگ شمالی. ما همه ساله ای اتاقای حالت استرار فعال می سازیم در صورتی که مسیر آنن مسدود میشه هموطنان ما در دو طرف شهرهای سالنگا گیر میمونن یا میتونن از اتاقای حالت استرار استفاده بکنن. فعلا هم امسال هم آمادگی داریم برای زمستان. وسایط ما که برای برفپاکی زمستانی به ضرورت به تیل داره تمام موارد نیاز آماده میکنیم که ما برای زمستان آماده باشیم، هم اتاقای حالت استرار، هم وسایط ما، هم تیم ما، که ما بتونیم در صورتی که برفباری بیشتر میشه مسیر مسدود میشه دوباره مسیر باز بکنیم و هموطنان عزیز ما رفت آمد بکنیم.
خب اگه کدام گپ و گفتنی دیگه هم دارین میشنویم آقای حقشناس.
یک مورد در مورد مسیر شهرهای سالنگا قابل یادآوری به هموطنان عزیز ما، میدانیم که شهرهای سالنگ ها متفاوت از شهرهای دیگر است. یک، زمستان زودتر به شهرهای سالنگ میرسد، دیرتر از شهرهای سالنگ میره. فصل کاری در شهرهای سالنگ کمتر است. دو، شهرهای سالنگ مانند دیگر شهرهای افغانستان بدیل دیگر نداره که ما راه را بسته بکنیم به طور دائمی و تردد از مسیر دیگه جریان داشته باشه. با او دلیل کمی سخت‌تر است که ما مثل دیگه پروژه‌ای که در دیگه ولایت افغانستان تطبیق کردیم در شهرهای سالنگا هم تطبیق بکنیم. اما خوشبختانه آنچه امارت وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان در شهرهای سالنگا پلان کرده کنکریت ریزی است که ما بتونیم دوام این سرک بیشتر بسازیم. حجم ترافیکی نسبت به دیگه شهرهای افغانستان از این مسیر بیشتر است چون نه تنها یک مسیری است که ولایت وصل میکنه، یک مسیر ترانزیتی و تجارتی است که اموال تجارتی که از کشورهای آسیای میانه از بنادر سمت شمال افغانستان به ولایت کابل یا به پایتخت میاد و مواد که از پایتخت صادر میشه از همین مسیر رفت آمد میکنه. بنابراین کار ما در این مسیر جریان داره. ما هر سال هم تمام موارد در نظر میگیریم، تردد هموطنان عزیز ما رو در نظر میگیریم که مسیر باز باشه اینا رفت آمد کرده بتونه، آب و هوایی که وقت یا فصل کاری بر وزارت فواید عامه کم است رو در نظر میگیریم و در عین حال برنامه‌ای که بر شهرهای سالنگ در نظر میگیریم سال به سالی برنامه را تطبیق میکنیم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad است. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنین. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای نور سفره جا برای خواهران بود، قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
وقتای عاشقی بود، وقتای کاکگی بود، دلک دیوانه جوان است تازگی بود.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو دری. در پای درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان در منطقه چمن اسمین بولدک، گفتگوهای دیپلماتیک دو طرف در استانبول به حالت تعلیق درآمده است. رسانه پاکستانی سما تیوی گزارش داد هیئت پاکستانی با ارائه شواهدی از تیراندازی بدون دلیل از سوی نیروهای طالبان این موضوع را با هیئت طالبان در میان گذاشت و پس از آن دو طرف در حال رایزنی با مقامات بلندپایه هستند. از سوی دیگر رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که در پی حملات نیروهای پاکستانی به مناطق مرزی 6 غیر نظامی جان خود را از دست داده‌اند. در این حملات که با استفاده از سلاح‌های سنگین انجام شده، 5 عضو خانواده شامل 4 زن و 1 مرد در منطقه بیش و 1 زن در روستاهای وردک کشته شدند. در تازه‌ترین واکنش‌ها و درگیری مرزی اخیر میان پاکستان و طالبان، دو طرف در بیانیه‌های جداگانه مسئولیت آغاز تنش‌ها را متوجه یکدیگر دانستند. هنوز علت دقیق این درگیری مشخص نشده است، اما رسانه پاکستانی سما تیوی گزارش داده که با وجود این تنش، آتش بس میان دو طرف دوباره برقرار شده است. این تنش‌های مرزی همزمان با سومین دور مذاکرات دو جانبه میان طالبان و دولت پاکستان در شهر استانبول رخ داد. این نشست با حضور مقام‌های اداره طالبان، نمایندگان وزارت خارجه پاکستان و مسئولان استخباراتی دو کشور و با میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه برگزار شده است. هدف از این مذاکرات تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خوانده شده است. حکومت طالبان گزارش یوناما در خصوص کاشت و ترافیک مواد مخدر از افغانستان را رد نموده، خواهان همکاری جامعه جهانی در عرصه کشت بدیل گردید. جزئیات در گزارش ذبیح الله قریشی.
حکومت طالبان گزارش یوناما در خصوص کاشت و ترافیک مواد مخدر از افغانستان را رد نموده، خواهان همکاری جامعه جهانی در عرصه کشت بدیل گردید. ملا حمدالله فدرت، معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در واکنش به ارزیابی تازه یوناما درباره کاشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفت که کشت مواد مخدر و کوکنار در کشور به صفر نزدیک شده است. فدرت میگوید:
موږ لا هم د یوناما د دغې سروي او ارزونې پر ځای د اسلامي عمارت
ما بجای سروي و ارزیابي یوناما ارزیابي عمارت اسلامي را تایید میکنیم که در کشور میزان کاشت کوکنار و تمام مواد مخدر و تولید آن به صفر نزدیک شده. که گفتم می توانیم به تناسب گذشته 99% در این راستا پیشرفت داریم و تنها 1% ممکن باقی مانده باشد که آن هم در مناطق صعب العبور که رسیدگی به آن دشوار است موجود باشد. امارت اسلامی می کوشد که عملیات خود را بر ضد مواد مخدر در آنجاها هم گسترش دهد. معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان از جامعه جهانی می‌خواهد برای کنترل کامل مواد مخدر و فراهم سازی کشت بدیل مسئولیت خود را ادا کند. وی گفت: تا اکنون مبارزه ای که علیه مواد مخدر صورت گرفته و کار با دهقانان در عرصه کشت بدیل شده از سوی ارگانهای امارت اسلامی بوده. در این راستا همکاری قابل ملاحظه از سوی جامعه جهانی نشده است. اگر در خصوص وضعیت زندگی و اقتصادی دهقانان نظر انداخته شود، لازم است تا کشورهای جهان در این راستا و کشت بدیل مسئولیت خود را انجام دهند. به هر حال افغانستان در دوران جمهوریت و حضور آمریکا و ناتو در صدر جدول کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. مواد مخدر پدیده ویرانگر است که انسان و جامعه انسانی را هدف قرار داده و مرزها را نمی‌شناسد. پس لازم است در برابر این پدیده همگیر مبارزه مشترک صورت گرفته، جلو ترافیک آن گرفته و دهقانان به خاطر دست کشیدن از کاشت در عرصه کشت بدیل همکاری شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در پی سفر رسمی ملا محمد یوسف وفا والی بلخ به کشور ازبکستان، روابط تجارتی میان دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
در پی سفر رسمی ملا محمد یوسف وفا والی بلخ به کشور ازبکستان، روابط تجارتی میان دو کشور وارد مرحله تازه شده است. ازبکستان اعلام کرده که برای گسترش واردات میوه های تازه و دیگر محصولات افغانستان، دروازه های جدید تجارتی را بر روی بازرگانان افغان می گشاید. بر اساس خبرنامه مقام ولایت بلخ، والی ولایت سرخندریای ازبکستان در دیدار با هیئت افغانی تعهد سپرده است که محصولات زراعتی افغانستان از جمله میوه های تازه، سبزیجات و خشکبار را از طریق دهلیز هوایی به کشورهای روسیه، چین، هند و دیگر بازارهای بین المللی صادر نماید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ این توافق را گام مؤثر در جهت تقویت صادرات و رشد اقتصاد کشور می دانند. آنان میگویند این همکاری نه تنها زمینه بازاریابی محصولات زراعتی را فراهم می‌سازد، بلکه باعث افزایش درآمد دهقانان و توسعه صنایع بسته‌بندی در افغانستان نیز خواهد شد.
این کوریدوری که به طرف آسیای میانه از طریق تاجیکستان و ازبکستان الحمدلله باز میشه، که از طرف ازبکستان امروز آغاز میشه و تاجیکستان هم انشالله بزودی یک از طریق ولایت بلخ وصل میشه و یک سرحد تجارتی با آنها باز میشه. اردور راه بدیل محصولات تولیدی زراعتی و غیر زراعتی افغانستان است با آسیای میانه و همچنان از او طریق با جهان، خصوصا اروپا، ما را وصل میکنه.
شمار از تاجران و صنعتکاران نیز از این اقدام استقبال کردند و ابراز امیدواری میکنند که همکاری های تازه با ازبکستان فصل جدیدی از روابط اقتصادی منطقه ای را رقم زند.
هر کال د سیزنو د میوه په وخت کې
امارت اسلامی افغانستان به منظور رشد اقتصادی کشور و حمایت از تاجران داخلی، زمینه مناسب را برای صادرات میوه های خشک و تر به کشورهای منطقه و فراتر از آن فراهم کرده تا تاجران بتواند محصولات با کیفیت کشور را به بازارهای جهانی عرضه نمایند. ما ابراز خرسندی میکنیم و امید خوبی برای تاجران است.
کوم لاردی خلاصي کوریدور خلاصيږي ډیر زیات تشکری کو او ډیر ښه اقدام ده
چې دغه میوته موږ یو بازار پیدا شي او دغه
همیشه دیده شده است که پاکستان در فصل برداشت و صادرات میوه های تازه افغانستان بهانه های مختلف برای بسته کردن مرزهای ایجاد می کند که این امر زیان های زیاد را به تاجران افغان وارد کرده است. در چنین شرایط اقدام تازه امارت اسلامی مبنی بر فراهم سازی زمینه صادرات میوه های تازه و خشک از رای ازبکستان خبر خوش و مایه امیدواری است. این مسیر جدید نه تنها می تواند وابستگی افغانستان را به مسیر پاکستان کاهش دهد، بلکه زمینه را برای گسترش صادرات محصولات افغانستان به کشورهای اروپایی و آسیایی نیز فراهم می سازد.
دیر منانه دی امارت سکو ده تاسی سکو چراسی ده از مرد راق دریو زایر سوی.
کارشناسان اقتصادی باور دارند که با گشایش دروازه های تجارتی ازبکستان بر روی محصولات افغانستان، زمینه ساز رشد صادرات، افزایش تولیدات داخلی و تقویت جایگاه افغانستان در بازارهای جهانی خواهد شد.
سفرهای اخیر والی صاحب محترم ولایت بلخ به کشور دوست تاجیکستان و کشور دوست ما ازبکستان، این سفرهایش واقعا بسیار امیدوار کننده بود، به خاطر از اینکه ما یک نوع تلاش خوب در راستای از اینکه ما از وابستگی مطلق بعضی ممالک ما برای ما شما دیاد ما شما هسته که بنادر بعضی از کشورهای همسایه که بند می شد، ما موادای غذایی ما پاسد می شد، خراب می شد، نرخ مواد غذایی در بازار، نرخ سوخت مواد غذایی ما بالا می رفت. دیگه به او اساس نی بهترین راهکار است که اینا روی دست گرفته.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. بیانیه وزارت خارجه ایران، تبعات خطرناک جنگ افروزی رژیم صهیونیستی بر صلح منطقه. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی گسترده رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را به شدت محکوم می کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشورهای منطقه را برای مقابله با جنگ افروزی رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات این رژیم خاطر نشان می کند و نسبت به پیامدهای خطرناک بیکیفرمانی این رژیم و تداوم سیاستهای جنگ افروزانه و توسعه طلبانه آن بر صلح و امنیت منطقه‌ای هشدار می دهد. حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان که فقط از زمان تفاهم آتش بس در نوامبر 2025 تا کنون منجر به شهید و زخمی شدن بیش از 1000 نفر از شهروندان بیگناه لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و اماکن مسکونی شده است، تجاوزی آشکار علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل بوده و جنایتی شنیع علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود. این حملات جنایتکارانه که بدون تردید با حمایت و همدستی همه جانبه آمریکا طراحی و اجرا می شود، نشانه دیگری از ماهیت جنایتکار، تروریستی و سیطره‌جوی رژیم صهیونیستی است و هدفی جز تضعیف حاکمیت و امنیت لبنان و جلوگیری از بازسازی و عمران این کشور ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت شهادت شهروندان لبنانی در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی بر همبستگی با دولت و مردم لبنان در برابر تجاوزهای جنایتکارانه این رژیم و نیز حمایت از مقاومت مشروع لبنان و تلاشهای این کشور برای صیانت از حاکمیت، امنیت و تمامیت سرزمینی خود تأکید می کند. خشم مقامات نظامی اسرائیل از وزیر جنگ. روزنامه عبری زبان معارف فاش کرد که فرماندهان ارتش اسرائیل از وزیر جنگ در خصوص بهره برداری سیاسی از ارتش خشمگین هستند. روزنامه عبری زبان معارف فاش کرد که تنش‌های متوالی در هفته‌های گذشته میان دفتر وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش به اوج خود رسیده است. یک منبع نظامی به معارف گفت: ما می‌دانیم که در سال انتخابات به سر می‌بریم، اما وزیر از حد مجاز در بهره برداری سیاسی عبور کرده و بارها رفتاری کودکانه با بی احترامی از خود نشان داده است. بر اساس گزارش معارف، تازه‌ترین تنش میان دو طرف به روز سه‌شنبه این هفته باز می‌گردد، زمانی که اسرائیل کانتس به صورت یک جانبه و بدون مشورت با رئیس ستاد بیانیه‌ای صادر کرد و از انتصاب ایتای اوفیر به سمت دادستان کل نظامی خبر داد. این اقدام در حالی انجام شد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش، در جلسه‌ای که جمعه گذشته با کانتس داشت، اوفیر را به همراه دو نام دیگر به عنوان گزینه‌های پیشنهادی معرفی کرده بود. اما این تنها مورد اختلاف نبود. صبح روز پنجشنبه نیز وزیر جنگ بار دیگر موجب نارضایتی فرماندهی ارتش شد، زیرا او بیانیه مستقل درباره مقابله با پدیده قاچاق از طریق پهپادها در مرز مصر صادر کرد. در ادامه گزارش آمده است که ارتش اسرائیل از عملکرد وزیر جنگ و تلاش او برای انجام تبلیغات شخصی با هزینه ارتش به شدت خشمگین است. منابع نظامی و معارف گفتند که کاتس تلاش داره رئیس ستاد و ستاد کل ارتش را از تصمیم گیری های و آخرین خبر این که حزب الله لبنان در نامی بر رؤسای قوای سگانه این کشور هشدار داد که رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی توان دفاعی و مقاومتی لبنان است. جنبش حزب الله در نامه سرگشاده بر رؤسای سگانه و ملت لبنان اعلام کرد که اعلام آتش بس 27 نوامبر 2024 نقش اجرایی در پیاده سازی قطعنامه شماره 1701 شورای امنیت داشته و این جنبش تاکنون به مفاد آن پایبند بوده است، اما رژیم صهیونیستی به طور مستمر مفاد توافق را نقض کرده و تلاش می‌کند با فشار و شرط گذاری نیت براندازی توان دفاعی و مقاومت لبنان را دنبال کند. بر اساس متن بیانیه حزب الله، محدوده وظایف مندرج در اعلام آتش بس به روشنی جنوب رودخانه لیتانی تعیین شده و اجرای بندها شامل خلع سلاح و خروج نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی تا پشت خط آبی بوده است. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه انرژی برتر باشین.
عرصه های متعدد علمی متأثر از صنعت هسته‌ای هم.
ما از موضوع اینکه بتونیم سلاح بسازیم گذشتیم. برای چی؟ نساختیم.
این سوال رو یا این شبهه رو مطرح میکنن که فناوری هسته‌ای با این هزینه هایی که برای کشور ما داره به چه کارمون میاد؟
هسته‌ای مجموعه نکاتی رو داره که مؤلفه اقتدار است. کشور آقا اجازه نیستی.
انرژی برتر.
در دومین قسمت از این مجموعه با شما همراه میشیم تا از کشف‌های علمی بنیادی گرفته تا روشنایی خانه‌ها و از رمز و راز این انرژی شگفت‌انگیز خدمت شما عرض بکنیم. با ما همراه شوید چرا که قرار است به دنیای انرژی هسته‌ای سفر بکنیم و کشف کنیم که چه قسمی این فناوری میتونه زندگی را متحول بکنه. سلام به همه شنوندگان عزیز. خوش آمدین به قسمت دوم برنامه انرژی برتر. بنده احمدی با اتفاق همکاران خوبم در استودیو با شماییم تا سفری بکنیم به اعماق تاریخ علم و دانش، جایی که یکی از بزرگترین چهره‌های علمی جهان، بانوی شجاع و پرتلاش، در آزمایشگاه کوچک اما پر رمز و راز دنیای انرژی هسته‌ای را برای همیشه دگرگون کرد. امروز با آزمایشگاه ماری کوری میریم، جایی که نور امید و دانش از دل ذرات رادیواکتیو تابید و راه را برای تولید انرژی پاک و نجات جان انسان‌ها هموار ساخت. بیاین به سالهای پایانی قرن 19 میلادی برگردیم. دنیایی که هنوز بسیاری از پدیده‌های طبیعت درش در پس پرده‌ای از راز و ابهام نهفته بود. در این دوران ماری کوری، زنی اهل لهستان با ذهنی پر از شور و انگیزه به پاریس آمد تا در آزمایشگاهی ساده اما پر از امکانات به کشف یکی از شگفت‌انگیزترین رازهای طبیعت بپردازد. او به همراه همسر خود پیر کوری روزها و شبها را در میان کوهی از نمونه ها و تجهیزات ساده مشغول بررسی ماده‌ای بود که تابش های اسرارآمیزی از خود ساطع می کرد، ماده‌ای که بعدها به نام رادیوم شناخته شد. این تابش ها نه تنها اسرار ساختار اتم را فاش کردند، بلکه دریچه‌ای به دنیای نوین به نام انرژی هسته‌ای گشودند، دنیایی که انسان‌ها می‌توانستند از آن انرژی عظیم، پاک و نوآورانه بهره‌مند شوند. داستان از جایی شروع شد که یک دانشمند گزارش داده بود پرتوهای اورانیوم میتونه اجسام الکتریسیته دار شده را تخلیه بکنه. یعنی اگر یک نمک اورانیوم میان صفحات یک خازن باردار شده جای داده میشد، یک جریان ضعیف الکتریکی تولید میشد که به آهستگی خازنه تخلیه میکرد. خانم کوری کارش با ارزیابی فهرستی از مواد مرکب خالص و کانیها آغاز کرد. او هر ماده را روی یکی از صفحه های خازن که تا 100 ولت باردار شده بود می پاشید و سپس جریان تخلیه را به وسیله الکتریسیته سنج ابدایی همسرش اندازه گیری می کرد. همون قسم که انتظار می رفت، ثابت شد که ترکیبات اورانیوم در این طرح فعالن و در مورد ترکیبات عنصر توریوم نیز این امر صادقه. کلیدی ترین مشاهده ماری کوری که با مهمترین پژوهش کوری ها نیز منجر شد ای بود که کانی های اورانیوم بعد از جداسازی فعالتر از اورانیوم خالص بودند. این موضوع وجود مقادیر اندکی از یک عنصر ناشناخته با فعالیت بیشتر از اورانیوم نشان می‌ده. شگفت آن که پژوهش به سرعت پیش رفت که فیزیکدانان و شیمیدانان را امیدوار و کشف یک عنصر جدید کرده بود. کوری ها در مقاله‌ای در سال 1898 مدعی موفقیت کار خود شدند و ماری با افتخار تاپه خود بر یک عنصر جدید کوبید، عنصر پولونیوم. بعد از درگذشت پیر کوری، ماری مدتی طولانی درگیر افسردگی و ناامیدی بود، اما بعد از مدتی تانست بار دیگر روحیه خود برگردانه و فعالیت‌های علمی خود از سر بگیره. 5 سال بعد از مرگ پیر، ماری با ادامه دادن پژوهش‌های خود در رابطه با مواد رادیواکتیویته موفق به کسب دومین جایزه نوبل شد. نوبل دوم او در رشته شیمی و با پاس زحمات او در زمینه پیشرفت ای علم که با کشف عناصر رادیوم و پولونیوم منتهی شده بود به وی داده شد. ماری کوری با وجود تمام مشکلات و تبعیض‌های جنسیتی او زمانه هرگز ناامید نشد و او با اراده پولادین سختی‌های فراوان را به جان خرید و به تنهایی تانست 2 جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک و شیمی کسب بکند. افتخاری که تاکنون کمتر کسی تانسته به دست بیاره. اما داستان انرژی هسته‌ای فقط با کشف تابش‌های رادیواکتیو و کشف عنصر جدید ماری کوری آغاز نشد. این کشف نقطه شروعی بود برای دانشمندان بعدی که تانستن با سازوکار پیچیده و بی‌نظیر انرژی هسته‌ای پی ببرند و این دانش را در خدمت بشریت قرار دهند. امروز در دنیای ما و در درون نیروگاه‌های هسته‌ای، انرژی هسته‌ای به یکی از منابع اصلی تولید برق پاک و پایدار تبدیل شده. منبعی که با تولید حجم عظیمی از انرژی با کاهش آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنه. اما نیروگاه هسته‌ای چطور کار می‌کنه؟ به طور خیلی ساده باید بگوییم که در نیروگاه هسته‌ای با واکنش هسته‌ای انرژی الکتریکی تولید میشه. در اینجا عناصر رادیواکتیو سنگین مانند اورانیوم یا توریوم در معرض شکافت هسته‌ای قرار میگیره. این شکافت در دستگاه خاصی به نام راکتور انجام میشه. شکافت هسته‌ای تقسیم اتم‌های بزرگ ناپایدار به اتم‌های کوچکتر و پایدارتر که از طریقش می‌توان مقداری از این انرژی را آزاد کرد. انرژی نیروگاه هسته‌ای از همین جا تامین می‌شود. بسیار خوب. تا حالا دریافتیم که چه قسمی از یک اتم انرژی بگیریم. اما انرژی که دریافت میکنیم چندان مفید نیست، زیرا فقط مقدار زیادی گرماست. حالا ببینیم چه قسمی میتونیم او را به چیزهای بسیار مفیدتر یعنی برق تبدیل کنیم. یک نیروگاه هسته‌ای تقریباً مانند یک نیروگاه معمولی کار می‌کنه، اما با این تفاوت که بیشتر از سوختن زغال سنگ، نفت، گاز یا سوخت‌های دیگه انرژی گرمایی تولید می‌کنه. گرمای تولیدی برای جوشاندن آب و برای تولید بخار استفاده میشه که یک یا چند توربین بخار غول‌پیکر را که به ژنراتورهای مولد برق متصل است میچرخانه و سپس طی مراحل این انرژی به شبکه توزیع برق متصل میشه. و اکنون با اینکه به سرزمین بزرگ ایران برگردیم و از نزدیک با داستان تلاش و مقاومت دانشمندان ایرانی برای ساخت و بهره برداری از نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر آشنا شویم، داستانی که پر از فراز و نشیب، ایثار و امید است. نیروگاه بوشهر پروژه عظیم است که آغازش به سالهای پیش از انقلاب اسلامی برمی گرده، نمادی از عزم ملی و پشتکار دانشمندان و مهندسان ایرانی. این پروژه که با همکاری کشور روسیه به ثمر نشست، یکی از پیشرفته ترین نیروگاه های هسته‌ای منطقه غرب آسیا است و نقش بسیار مهمی در تأمین برق پایدار و پاک کشور ایفا می کنه. اما مسیر ساخت این نیروگاه هرگز آسان نبود. از همون روزهای نخست ایران با چالش‌های بیشماری روبرو شد. تحریم‌های گسترده و فشارهای سیاسی شدید از سوی کشورهای غربی تأمین تجهیزات، قطعات یدکی و فناوری‌های لازم را به شدت دشوار کرد. حتی دسترسی به برخی از اطلاعات فنی نیز با محدودیت‌های زیادی همراه بود. با این وجود دانشمندان ایرانی نه تنها تسلیم این فشارها نشدند، بلکه با اراده راسخ و استفاده از توانمندی‌های داخلی تانستند بسیاری از مشکلات فنی را پشت سر بگذارند. آموزش نیروهای متخصص، ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه فناوری‌های بومی بخشی از گام‌های مهمی بود که در این مسیر برداشته شد. انرژی هسته‌ای، ناجی زمین، حیات بخش زندگی بشر.
صنعت هسته‌ای فقط برای انرژی نیست. بعضی خیال میکنن صنعت هسته‌ای فقط برای برق پاک، که البته همینجور هم هست. انرژی پاک و ارزان، این ناشی از صنعت هسته‌ای است. لکن فقط این نیست، این یک جزئی از فواید صنعت هسته‌ای است. صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر است، یک صنعت مادر.
امروز نیروگاه بوشهر با تولید برق پاک و ظرفیت 1025 مگاوات نشان می‌دهد که می‌توان حتی در سخت‌ترین شرایط با اعتماد به دانش و توان داخلی و پیشرفت‌های بزرگ دست یافت. شاید برای بسیاری این نیروگاه تنها یک ساختمان بزرگ و تجهیزات پیچیده باشه، اما پشت هر توربین، هر راکتور، داستان هزاران ساعت، تلاش شبانه روزی، مدیریت دقیق و همت بلند مردان و زنانی نهفته که با عشق و وطن، علم و آینده ای پروژه را به ثمر رساندن. ایرانی ها ثابت کردند که با ایمان به دانش، اراده ملی و پشتکار میتوان در عرصه فناوری های حساس و پیشرفته گام های بلند برداشت و حتی در شرایط تحریم و محدودیت راه موفقیت را هموار کرد. این نیروگاه بیش از یک سازه صنعتی، نمادی از استقلال فناوری، مقاومت ملی و امید و آینده‌ای روشن‌تر است.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تعریف میکنه.
زبونای وطن یک تن غیرت میکنن، دنیا رو با تدبیرشون لبریز حیرت میکنن، از خون شهریاریا دنیا رو رنگین میکنی، ایران و اقیانوس پر از آب سنگین میکنی.
سوفزده مثل اما خوبزده همچو یاسر، سرباز حیدرم مرکب رهبرم به خانه، در انتظار رمز الله اکبرم من.
فانوس لازم نیست تا نور شهادت روشنه، روشنی این سرزمین از احمدی روشنه، تا وقتی که دستای ما زنجیره انسانیه، از همت مردای ما این سرزمین جهانیه.
سوفنده مثل اما کوبنده همچو یاسر، سرباز حیدرم من گر رهبرم بخواند، در انتظار رمز الله اکبرم من.
فرزانت سنز یا عراق، هر جای این ایران پاک، با مسلک محمدی مثل علی محمدی، خونم بریزه رو زمین تصدق این سرزمین، خونم بریزه رو زمین تصدق این سرزمین. چشمای یک دنیا به ماست، پشت و پناه ما خدا، دیروز میدون نبرد، امروز توی جنگ سر، تا که ولایت پشت ماست، آینده توی مشت ما، تا که ولایت پشت ما، آینده توی مشت ما.
در قسمت بعدی برنامه انرژی برتر به داستان هسته‌ای ایران از گذشته تا امروز خود پرداختیم. داستانی از مقاومت، امید و پیشرفت که همچنان ادامه داره. 2093-794-71-71-44 شماره پیامک گیر ماست که با واتساپ متصل است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو در مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام است. از همراهی شما با برنامه انرژی برتر صمیمانه سپاسگزاریم. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدارتان.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. همچنان از بخش نشرات این رادیو دری در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید.
زندگی یک نمایش است.
من و تو بازیگران نمایشیم.
نمایش
هفته.
کاکا حبیب، نویسنده سید محمد علوی.
گفتن که از خانه خودتان دزدی شده؟
بله آمر صاحب.
کی اتفاق افتاده؟
امروز من صبح کی رفته بودم شعبه، وقتی که خانه برگشتم دیدم که ناجوان دزدی کرده و رفته.
منظورتان چیست؟ مگر شما دزد میشناسین؟
شک ندارم که کار انور بی صفت است.
یه انور که میگین کی است؟ با شما چه نسبتی داره؟
دریورم بود. دریور خونه، یعنی هر روز مرا به شعبه میرساند و پس می آورد. امروز هر چی که منتظر شدم نامد. تلفن خودم گل کرده بود. وقتی که به خانه رفتم دیدم که کل چیزاتی تو پرک است. خانه جغل جغل است.
حالا معلوم شده که چی دوزی کرده؟
پیسه خوب به خانه نداشتم، اما طلاهای ما کلش دوزی کردم.
یه انوری که میگم براتون دریوری میکرده، کدام نشانی آدرس ازش ندارین؟
آدرس خانه خود به من داده بود.
خوب.
اما وقتی که رفتم اونجا فهمیدم که دروغ گفتم.
خب عکس یا از یادم عکسی چیزی داره؟
نه خیره.
بسیار خوب، ببرم بخش چهره‌نگاری، ما دوسیه رو پیگیری میکنیم. اگه گپی شد باز براتون خبر میتونم.
تشکر از خودتون آمر صاحب.
فقط قبل از رفتن یک نمبر برای تماس برام بدین.
بچشم. راستی موبایلمم دوزی کرده، چون در خانه یادم رفته بود. با 4 زدگی بود، یادم رفته بود که خود ببرم.
موبایلتون قیمتی بود؟
بله، همین هفته پیش $700 خریده بودمش.
بسیار خوب، اما از اینکه کدام گپی شد و کدام خبر شد به خودتون تلفن میکنم.
تشکر از خودتون. سلام، صبح بخیر. خوب هستی سارا؟
ای تو که آمدی سر کار؟
سلام. چی میکردم دیگه؟ از خانه نمه برامدم که خانه من دوز زدم؟ خانه میماندم که دوز چیزایی را که دوزی کده پس برم بیاره؟ اون نمیاره دیگه.
هی بابا چی گپا میزنی؟ حالا چی تو آمدی او دختر؟
یعنی چی که چی تو آمدی؟
منظوری میز که با میلی بس آمدی یا با تیکسی؟
نه بابا، که تکسی آمدم. میلی بس کجا بود سارا جان؟
مگه در جای تو بودم اصلا جرات نمیکردم که دیگه سوار تکسی شو. میفهمی
چی که پای میزنی ها؟
راستش خدا شوهر تا بیا مرسه. حالا تو میخوای تا کی؟ یعنی تا آخر عمرت تو میخوای تو تنها زندگی کنی؟
وای سارا میشه؟ جان آخه امیان وقت نمیگه پاس. من اصلا فعلا قصد ازدواج ندارم. نمیتونم حبیب شوهرم فراموش کنم. شک ندارم که دیگه آدمی مثل حبیب برام پیدا نمیشه.
او دختر، از فوت شوهرت قریب 2 است که تیر شده. خودت جوان هستی، نام خدا مقبول هستی، دور از جانت. اگه تو در جای حبیب یک رقم می شدی او هم زن می گرفت دیگه. آدم زنده باید زندگی کنه، زندگی به کار داره دختر.
سارا گوشم از این گپ ها بیخی پر است، گپ های تکراری. حالا خودت هم مثل مادر کلانا نشی اینجا مرا نصیحت کن. اصلا گپ تو صحیح. بیبی جان صدقی سرت چم، کدام شوی خوب بر ما سراغ داری؟
رشخندی نکن رانا، باور کن مگه پایم جدیست.
راستشو بگو، نکنه که خودت کدام کسی رو زیر نظر داری که قشلی مستی؟
چی بگویم؟ خب راستش بله.
خب اینه تو بگو دیگه. نه
حالی بشر از زن خود جدا شده یا زنش فوت کرده یا که از زن خود راضی نیست و میخواد او را جزایی کنه و سرش هم باق بگیره چی ها؟ کدام کیس است؟
هیچ کدام از اینا، هیچ کدامشان. از آشنای دور پدرم از راستش تا عالم ازدواج نکده و عالم میخواد که ازدواج کنه، قصد ازدواج داره.
آها، خودت همیشه میگی که یک کد دختر جوان با فامیل است که ازدواج نکردن، چرا یکی از همونا رو براش معرفی نمی کنی؟
خب یه یک دلیل داره. اول گوش کو باز بر خطاشو گپ بزن.
خب بگو.
خب این آدم راست چه کمک سنش بالاست.
اوهو از همین پیرکی های مردنی که یک کت پیسه داره میخواین که آخر عمرشونه؟
نه بابا، اوترام که تو فکر میکنی نیست دیوانه. خب 45 سال هست او مرد.
حتما سیر و پودینه زندگی ما تو با پدر جانت گفتی.
نه بابا، با خدا ما این کار نکردیم. زبانم توتله شد اگه من یک کلمه گفته باشم. پدرم وقتی این موضوع را یاد کرد یک دفعه به فکر تو افتیدم. آخه پدر جانم میگه که خیلی آدم شریف خوب است. من گفتم عیف نشه.
آه دیگه، تو هم به خودت گفتی که رنا شوی مرده است، با هر پیشنهادی موافقت میکنه.
نه بابا، اصلا تو چرا فکرهای بد میکنی؟ ما میگه باره که پدرم زد، اول به فکر خودم گشت که تو رو باید معرفی کنم. اینا ما اولین بار است که به خودت میگم دیگه.
نه خیر، یک گپی سارا جان.
چی گپی؟ بگو
عزیزم. از خودت خواهش میکنم که از پروسه خوشبخت سازی من دست بکشی، اگه نه که از دستت خفه میشم دیگه. امرایت گپ نمیزنم.
خب بابا، ما تسلیم، اعصابت خراب نکن، ما دیگه دای بارا هیچ گپ نمیزنم.
یک ساعت است که گپ زده رئیسی، همین کار میکنی که میگن ما زنا پر گپ هستیم. بخبر سر کارت، به کارهایت برس. نیمه تایم ما گذشت.
بخبر همیشه هر چی که میگی من انجام میتونم.
همشیره وزیر اکبر خان میشینین؟ میبخشین اگه کنجکاوی کردم، میتونین جواب ندین؟
نه خواهش میکنم، اونجا محل کارم است، فقط مگذر ناوقتم شده. از خیرتان کمی تیز ترک برین.
تشویش نکنین، خودتان سر وقت میرسانم. من خیلی سال است که کارم است، عجله خوب نیست. آدم دیر برسه بهتر از ایست که هیچ وقت نرسه.
بله گپ شما صحیح، ولی خوب است که آدم سر وقت به محل کار خود باشه.
اشتباه نکنم خودتان باید معین یا رئیس باشین که ایقه با نظم و دیسپلین هستین.
من یک کارمند عادیستم، اگر میشه که
بچشیم. من دان خدا بسته میکنم و تیزتر میرم.
منظور من این نبود.
شنونده باید خودش عاقل باشه همشیره. البته من از ریزگی تو پرگپ نبودم، میفهمین بعد از اینکه قبلگاه خود از دست دادم ابدا شد.
خدا رحمتش کنه. وای کاش زودتر برسم، مقصد سرم بخی خراب کرد با این پرگپی های خود.
از چانس ما امروز روبندان هم هست، بسیار میبخشین.
بله میبینم، نخواهش میکنم.
همشیره خودتان خیلی ماتیل متر شدین.
قریب نیم ساعت است که استاد هستم.
من چانسی از این طرف اومدم، میفهمین این وقتی روز اینجا خیلی بیروبار است. هر موتر خوش نداره که بیای این طرف.
بله بسیار بیروبار است.
گفتین که خودتان برسانم اونجا که امروز اونجا سوار شدین.
بله مهربانی کنین.
خودتان احتمالا موتر دارین، چون هر روز باید سر وظیفه خود حاضر شوین دیگه. نه
هر روز باید بیایم سر وظیفه، ولی موتر ندارم.
ولی قسمی خو کار خودتان بسیار سخت میشه، خودتان باید وسیله داشته باشی. نمشیره
راستش من اصلا از دریوری خوشم نمیه، یعنی میترسم.
حق داری نمشیره، البته او قدرم که به نظر میایه خطرناک نیست. قبول دارم که کار سختیست، اما شما خو مسافری سوسو نمیبرین.
به هر حال من خوش ندارم دیگه.
البته اگه هیچ خوش ندارین او را من چیزی گفته نمیتونم. هر انسان یک خوی اخلاق خاص داره. مثلا من زنم عشق موتر است، ولی فضل خدا چون لیسانس نداره من موتر برش نمیتونم.
میبخشین شما میتونین که مرا هر روز به اداره ببرین و پس بیارین؟
شما را هر روز به اداره ببرم و پس بیارم؟
بله.
ولی چی بگوی ممشیره، مسیر خودتان هم دور است. هم دور است هم بیروبار است. مصرف تیلم خب میدانین بالاست دیگه.
خب کرایه تان هرچقه باشه پروا نداره دیگه، پرداخت میکنم.
با اجازه تان من باز باید فکر کنم. من فکرهای خودم میکنم، باز برتان میگویم. اگه خواستم که بیایم سبا بخیر صبحکی وقت میایم. همونجا که امروز صبحکی سوارتان کردم همونجا میایم.
بسیار خوب.
اگه نامدم که دیگه جواب منفیست.
درست است.
تو دیگه چی آدم هستی رنا؟ تو چرا قم انسان هستی؟ همو اعتماد به انور برای خودت و هفت جد آبادت بس نبود که باز به کسی که نوره دیدی و نمیشناسی باز رفتی اعتماد کردی؟
آدم بدی به نظر نمیرسه سارا. البته یک ذره پرگپ هست و مغز سر آدم عوم میکنه، اما به نظرم که آدم خوبیست.
چقدر زود باور و ساده هستی تو دختر. مگر انور از اولش بر تو گفته بود که من دوست دستم.
انور نمک نشناس و ناجوان بود، اما این آدم فرق میکنم.
ها فرق میکنه. اصلا باورم نمیشه توی گپاره میزنی که هنوز چند روز بیشتر نمیشه کل اطلاعات به خاطر اعتماد بی جای به یک آدم که
نمیشه. میگی چطور کنم سارا جان؟ نمیتونم که پیاده سر کار خود بیه. نزدیک شبام نمیتونم خانه بگیرم، پیسیشو ندارم.
خیلی گپ میزنم تو نی نگویی.
من چی میفهم که تو دلت چی هست و چی میخوای بگویی که من نی نگویم؟ اول گپ بگو، اگر ببینم که خوب است خو آ میگم، اگر نه که مجبور هستم نی بگویم.
خوب است با فایده تم است. گوش کن، بچه مامایم رسول موتر داره. من کدش گپ میزنم که هر روز بیای خودت از سر کار بیاره و از سر کارم ببره خانه.
یعنی کارش همیستا؟
نه بابا، اما اگر من ازش خواهش کنم کدش گپ بزنم حتما گپ من زمین نمیمونه و قبول میکنه. تو خبرت فرق نمیکنه که با کی باید که رابطی، فرق میکنه کاکا او کاکایی که تو بشناسی باشه یا بچه مامای من؟
نه بر من فرق نمیکنه، ولی خب نمیخوایم که زامتش شوه. اقام تشویش مرا نکو، من هوشم هست دیگه، هوشیار شدیم و دختر. این آدم پیش خانه نمیبرم، بسرک اصلی پیاده میشم که هیچ خانه مرا یاد نگیره. براشام نمیگم که من تنها زندگی میکنم، خاطر جمع.
خیلی خب ببینیم. میگم یک گپ دیگه، تو خورسی نمیکنی کده کسی؟ خیلی چرا نمیری پیش پدر مادرت زندگی کنی که تو تنها نباشی؟
سارا ما مغز و سر خود اون نکردیم که بشینم گوشی خانه بخوایم برم مزار پیش پدر مادرم. کارم از دست میتم، به هیچ قیمتی نمیخوایم کار خود از دست بتم.
اوف از دست تو، ولی به نظر من تو اشتباه میکنی رانا.
الهی صدقی سرت شم، من قضیه دوزی انور و ناجوان فراموش کردم، ولی مثل ای که تو تا زنده هستی یادت نمیره.
میفهمی چه قباید زامت بکشی، تلاش کنی، پول پیدا کنی تا دوباره بتانی او هم اطلاعی رو که از دست دادی پس بخری.
وای سارا، تو اگه مادرم بودی یا خوار کلانم باز من چی میکردم؟
خوار کلانت خواست میره قبول کن. زمنان تا خودت با کالای عروسی نبینم علاقه داری تم نیست.
تو رو به خدا باز شروع نکن سارا.
اتفاقا شروع میکنم.
وای بخبر با کارای برس بخیر.